ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انشاءالله و الله سمیع علیم اللهم ارحم الذین آمنوا و اخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا بالله الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا صدیقه طاهره مادر نبوت ام ابیها همسر ولایت مادر امامت مادر ولایت مادر نبوت صدیقه طاهره سلام الله علیها در شأن و رتبه و مقام و منزلت بیبی هرچی بگیم کم گفتیم و هر چقدر که بخوایم اطاله سخن بدیم به اندازه معرفت خودمون حرف زده ایم و حقیقت ایشون چیزی نیست که بتونه بشه در ظرف ادراک ما بگنجه. من فقط یک نکته ای رو در مورد ایشون عرض میکنم، بعد برای این سه شب مباحثی رو که در نظر گرفتیم مطرح میکنیم. عزیزان میدونن که قیامت یکی از اسماءش یوم تبل سرائره، یعنی روزی که اسرار برملا می شود، هر سری در قیامت آشکار میشه، هر رمزی در قیامت هویدا میشه. اسرار دنیا که اصلا اسرار نیست، یعنی یه حرفی یه مطلبی رو یه کسی در پیش خودش نگه داشته به عنوان سر، او سر نیست، یه حرف نگفته‌ایه که نباید کسی بدونه، اگرچه اینها هم آشکار میشه، همچنان که گناهانی که افراد در مخفی در خفا انجام دادن آشکار میشه، کارهایی که در نهان انجام دادن آشکار میشه، چون یوم تبل سرائر، روزی که اسرار برملا میشه. اما اینها سر نیست، اگرچه اینها هم برملا میشه، ولی اسرار حقیقتاً سر اونیه که برملا نشود. یعنی اسرار الهی مثل اسرار دنیایی نیست که افشا بشه، اسرار الهی مثل اسرار دنیا نیست که برملا بشه، مثل یک سر نظامی مثلا رمز شر، خب دشمن اینو نمیدونه، اگه بیفته دست دشمن برملا میشه. اما اسرار الهی اینجوری نیست، اسرار الهی رو پیش دشمن بذاری، پیش هر کسی بذاری، برملا نمیشه اصلا. میدونید در روایت داریم که امیر مؤمنان فرمود رسول اکرم در آخرین لحظات عمرش مطلبی رو به گوش من گفت، فرمود که بر اثر اون حرف 1000 در علم به روی من گشوده شد و از هر در 1000 در، یعنی 1,000,000 باب علم به روی من گشوده شد. خب حالا مطلب چی بود که رسول الله به امیرالمؤمنین گفت؟ امیر مؤمنان خودش می‌فرماد، اون دو نفر اولی و دومی به من گفتن رسول الله چی به در گوشتو گفت؟ گفتم این رو فرمود. میگه وقتی گفتم به اینها، این دوتا این حرفو با همدیگه تکرار میکردن، منو مسخره میکردن. مثلا ببین چی گفته در گوشش. خب همون حرفی که 1,000,000 در علم باز میکنه به روی ایشون، میبینیم به روی دیگری مضحک است براش، چون سر الهیه، سر الهی باز شدنی نیست. ما بالاتر از قرآن دیگه اسرار نداریم که، قرآن دست همه هست. چرا همه نمیفهمن قرآنو؟ ها امام هشتم میفرماد دردی و دوایی و اوزه‌ای نیست که در قرآن نباشه. خب پس چرا مردم نمیتونن استفاده کنن؟ چون سره، دست همه هم که باشه نمیتونن استفاده کنن تا رمزگشایی نشه. حالا قیامت یوم تبل سرائره، همه اسرار برملا میشه. اما در روایت شیعه و سنی وارد شده که وقتی صدیقه طاهره روحی فداها میخوان وارد عرصه محشر بشن، ملکی ندا میکنه یا اهل محشر قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
محمد آل محمد وعجل فرج.
یعنی ای اهل محشر چشمانتون رو ببندید که فاطمه دختر رسول الله میخواد عبور کنه. این که میگه چشمانتون رو ببندید امر تشریعی نیست که اگر کسی بخواد مثلا نتون چشمشو نبنده، امر تکوینیه، همه چشم ها بسته میشه اونجا. همه چشم ها بسته میشه یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه ایشونو ببینه، جلال و مقام و عظمت ایشون رو کسی نمیتونه ببینه.
و روایت داریم فقط امیرالمؤمنین و در بعضی از روایات حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چشمشون بازه و به ایشون نگاه میکنن. یعنی هیچ کسی توانایی درک ایشون رو نداره، حتی در قیامت که یوم تبل سرائره، حتی در قیامت که یوم تبل سرائره باز مقام صدیقه طاهره پوشیده است بر خلق، همچنان که در دنیا قبر ایشون پنهانه، همچنان که قدر ایشون پنهانه. تفسیر سوره نانزلناه فی لیلت القدر رو با عزیزان گفتیم بارها و گفتیم امام صادق میفرماد لیلت القدر یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، لیلت القدر هم در میان لیالی پوشیده و پنهانه. کفن و دفن ایشون هم مخفیانه در شب انجام شد، کفن لی باللیل دفن لی باللیل، چون شب مقام پوشیدگیه، همون جوری که زن مقام پوشیدگیه، زن مقام پوشیدگیه یعنی مقام بطونه و مرد مقام ظهوره، لذا مرد حجاب لازم نداره اما زن باید محجوب باشه، باید پوشیده باشه، لذا ایشون در قالب زن ظاهر میشه در این نشأه دنیا که باز پوشیده است. مقام ایشون در دنیا که پوشیده است، هیچ حتی در قیامت که یوم تبل سرائره مرتبه ایشون پنهان از خلق. و امام صادق فرمود سمیت فاطمه فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها، اصلا فاطمه رو به این علت فاطمه نامیدن، چون فاطمه یعنی بریده، که خلایق بریده اند دورند از معرفت به کنه ذات فاطمه زهرا، نمیتونن معرفت پیدا کنن به کنه ایشون، به مقام و منزلت و مرتبه ایشون، غیر از اون 14 ذات مقدس که محرم حقیقی ایشون هستن، غیر از اون 14 ذات مقدس که مثلا در روایت فرمود امیر المؤمنین و یا حضرت ابراهیمن که نگرانن به نگران یعنی نگاه کننده، نگاه میکنن به ایشون، یعنی عارفن به مقام ایشون. حالا هر چی در مورد صدیقه طاهره گفته بشه دون شأن ایشونه، دون اون مرتبه کنه ایشونه، هر چی که گفته بشه. حالا چون مناسبت شبها این سه شبی که برنامه داریم به مناسبت شهادت مظلومانه یادگار رسول الله بود و روایتی هم بخونم خدمتتون که فرمود زمانی میاد که آخر این امت اول امت رو لعنت میکنن، آخر امت اول امت رو لعنت میکنن. آخر امت ظاهرا همین دوره ماست که اول امت اون کسانی که در زمان رسول الله بودن که ظلم و ستم کردن به اهل بیت پیغمبر، یا بودند و جلو ظلم و ستم رو نگرفتن، مولد لعن و نفرین ما هستند. که اگر جلو این ظلم و ستم گرفته شده بود که الان وضعیت دنیا اینجور نبود. و بارها این مطلب رو بحث کردیم پیرامونش که اگر ظلم نمی شد، مقام امیرالمؤمنین غصب نمی شد، چه اتفاقی در عالم می افتاد؟ و حالا اون حرفا و مباحثی که مطرحه که خدا لعنت کنه اون کسانی رو که ولایت رو از محور خودش خارج کردن، و اون کسانی که همراه بودن با اونها، و اون کسانی که راضی بودن به فعل اونها، و اونها که ساکت نشستن در مقابل این امر. خب اما در این سه شب اون بحثی که مد نظره در مورد شیطانه. شیطان در قرآن زیاد خیلی ازش نام برده شده و خیلی به ما گفته شده که شیطان دشمن شماست، عدو لکم. چندین بار در قرآن آمده که شیطان عدو لکم، دشمن شما، اصلا دشمنی داره با شما، ذاتش با ذات شما دشمنی داره. و در جاهایی خطاب میکنه به ابن آدم که ای فرزندان آدم، نکنه همون جوری که پدر شما رو شیطان از بهش بیرون کرد و لباس اونها رو از تنشون بیرون کرد، همون بلا رو بر سر شما بیاره، که او عدو لکم، که او دشمن شماست. علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، من عهد نکردم با شما که بندگی شیطان نکنید، که او دشمن آشکار شماست. که خوبه که انسان این دشمن آشکار و نهان رو، دشمنی که خودش نهانه ولی دشمنیش آشکاره، اینو بشناسه، اینو ببینیم چجور موجودیه، از چه راههایی وارد میشه، چی کار میکنه، فعلش چیه، گفتارش چیه، قولش چیه. اینها رو بدونیم که بتونیم با این دشمن مواجه بشیم، بتونیم با این دشمن مقابله کنیم. ویلا یک عمر بر طرف میگذره و بعد آخرش میبینه که جزء حزب شیطان بوده اصلا، یا شیطان همنشینش بوده، یا عمل شیطان رو انجام میداده، کمک میکرده به شیطان و و و و الی آخر. یکی از اقوالی که در قرآن از شیطان نقل شده اونجاییه که به حق تعالی در سوره اعراف که میگه چون منو گول زدی فبما اغویتنی لاغوینهم اجمعین، منم همه اینا رو گول میزنم. گستاخ بی ادب اغوا رو به خداوند سبحان نسبت میده، میگه تو منو گول زدی، نمیگه من به حرف تو گوش نکردم، میگه تو منو گول زدی، منم همه اینا رو اغوا میکنم و قسم خورده. فبه عزت کل اغوینهم اجمعین، به عزتت قسم همه رو گول میزنم، الا عباده که من هم المخلصین، مگر اون عباد مخلص که اونا رو هم دلش نسوخته ها، زورش نمیکشی به اونا دیگه، کن عباد مخلص کیا هستن؟ کسیه که در قلبش جز خدا نباشه، خالص باشه برای خدا. وقتی در دل چیزی جز خدا نبود، شیطان دیگه به وسیله‌ای برای گول زدن نداره. چون حالا میگیم راه‌های شیطان از چه راهیه، از اون راه یک چیزایی که تو دل توه شیطان میاد سراغت. ببین حضرت آدمو چجوری گول زد شیطان در مورد خوردن اون درخت، گفت ما نهاکما ربکما ان هاذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا مع الخالدین. گفت خداوند گفته از این درخت نخورید مگر اینکه اگه بخورید شما دو تا فرشته یا دو تا پادشاه میشید، حالا با اختلاف قرائتی که هست، و اینجا خلود میکنید و جاویدان در اینجا میمانید. چون آدم اون مقام رو خیلی دوست داشت، اون بهشتی که درش بود دوست داشت، شیطان هم از همین راه آمد. از راه چی؟ از اون چیزی که تو دلش بود، دوست داشتن اونجا. حالا مخلص کسی که جز خدا در دلش نیست، لذا شیطان هیچ دستاویزی نداره که اینو بخواد از یه طریقی منحرف کنه، لذا با مخلصی نمیتونه سرشاخ بشه، با مخلصی نمیتونه رو به رو بشه. دنبالش گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. گفت من از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ اینها میام طرفشون. این که گفت از پیش رو و پشت سر و چپ و راست، مگر شیطان جسمه که جهت داشته باشه؟ برای شیطان که چپ و راست و شمال و جنوب معنا نمیده اصلا. این جهات جهات جسمانی نیست، جهات جهات روحانیه، جهات معنویه. من یه مطلبی رو اینجا از یکی از اهل معرفت یادداشت کردم که ایشون اینجوری تفسیر میکنه این جهات رو. میگه از پیش رو می آیم برای مشرکین است. برای مشرک شیطان از پیش رو میاد. حالا چرا؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چی فرمود؟ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من رو می کنم روی خود را به سوی آن کسی که آسمان ها و زمین را شکافته است، شکفته است. پیش رو، روی انسان به طرف توحیده. مشرک پیش روش کیه؟ بوته. شیطان گفت من از پیش رو میام، یعنی در مقابل توحید اینها میام بوت علم میکنم. نه فقط بت علم میکنم، چون شرک، ما یه شرک جلی داریم یه شرک خفی. شرک جلی آشکار، بت میپرسته، شیطان میپرسته، آفتاب میپرسته، موش میپرسته، گاو میپرسته، شرک جلی. شرک خفی چیه؟ شرک خفی مثلا میگه ریا شرک خفی است. ریا شرک خفیه. عبادتی کنی برای دیگری، یعنی به این که نیتی که دیگران ببینن، به نیتی که دیگران از تو خوششون بیاد، این میگه شرک، چون برای خدا نیست. این میشه از اقسام شرک خفی. شرک خفی هم فقط مقصور به این نیست ها. اونجایی که انسان دل به جز خدا میبندد و امید دارد و مؤثر میداند شرک. روایت امام باقر بخونم خدمتتون. فرمود طرف میره پیش طبیب، به طبیب میگه آقای طبیب تو اگه نبودی من هلاک شده بودم. میگه این شرکه، چون شافی خداونده. تو این طبیب رو مؤثر دیدی در خوب شدن خودت، تو جز خدا رو دیدی، پس شرک ورزیدی. شیطان گفت از پیش رو میام، یعنی از سمت توحید میام، توحیدشون رو خراب میکنم، توجه به توحید رو ضایع میکنم. حالا یا بت براشون درست میکنم و یا در افکار و نیات. و روایت داره که حق تعالی میگه به عزت و جلالم اگر دل به غیر من ببندی ناامیدت میکنم. که شخصی میگه با در مسجد نمیدونم فلان جا زمان حالا امام صادق اونها بوده، نشسته بودیم، مسافری بود از دوستانمون، گفتیم خب تو ادامه سفر رو میخوای چیکار کنی، پول نداری، به کی امید داری؟ گفت میخوام برم از فلانی مقدار پول قرض بگیرم. گفتم مطمئن باش شکست میخوری، قسم خوردم که شکست میخوری، ناامید میشی، نمیتونی. گفت چرا؟ چجور اینقدر محکم قسم میخوری؟ برمیگرده میگه از امام صادق شنیدم حدیث قدسی که حق تعالی فرمود اگر کسی به غیر من امید ببنده امیدشو ناامید میکنم. به غیر من امید ببنده در هر کاری امیدشو ناامید میکنم. امید ببندی به غیر خدا میشه شرک، منتها شرک جلی نیست، شرک خفیه. پس شیطان گفت از پیش رو میام، یعنی از سمت توحید میام توحیدشون رو خراب میکنم. چجوری حالا میاد خراب میکنه اینو میخونیم باز اینجاها بحث میاد که یعدهم و یمنیهم، شیطان وعده میده، آرزو میده، یخوفهم، میترسونه نکنه فقیر بشن، نکنه بیچاره بشن. پول نمیخواد قرض بدی، نگرده برای خودت، روز بیچارگی داری، روز بدبختی داری، نمیگه خدا رزاق منه. حالا وسوسه هایی که ایجاد میکنه و من خلفهم، از پشت سر، میگه از پشت سر برای معطله، یعنی بی خدایان، اونایی که اصلا نه خدایی قائلن نه، چون پشت سر محل دیدن نیست که ها، محل نظر کردن نیست، محل تفکر نیست. لذا انسان بی خدا اصلا فکر نمی کنه بابا یه خدایی تو این عالم هست. شنیدید میگن طرف پشت سر انداخته یا پشت گوش انداخته این مطلبو، به فراموشی سپرده. میگه از سمت فراموشیشون میام، از سمت بیفکریشون میام و به دست فراموشی میسپارم توحید رو، ولایت رو، ایمان رو. برای معطله از پشت سر. لذا اصحاب جهنم، اصحاب سعیر میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر گوش میکردیم یا تعقل میکردیم دیگه جزو اصحاب السعیر نبودیم. یعنی اینا نه گوش میکنن نه تعقل میکنن، اینا کسایی هن که شیطان از پشت سرشون میاد فکرشونو میگیره از اینا، فکرشون از اینها میگیره، نمیگذاره به تفکر بنشینن، به تعقل بنشینن، دائم درگیر مسائل دنیایی. یه دقیقه هم که از کار و مشغله و هم همه روزانه خسته میشه، میاد خونه روزنامه دست میگیره، میفته تو باب سیاست، این وزیر چی گفت، اون وکیل چی گفت، این یکی چی گفت، این فوتبالیست کدوم گوری رفت، اون نمیدونم فلان چه غلطی کرد. شیطان دیگه، شیطان فکر چه جوریه؟ شیطان دو تا شاخ بزرگ با یک دنب دو متری رو کولش نیست که بیاد سوار کول آدم بشه. شیطان یعنی همینایی که ما رو فراموشی میده. تلویزیون یه موقع میشه وسیله شیطان، روزنامه میشه وسیله شیطان، خیلی از افکار و حرفا و بحثای سیاسی که ماها انجام میدیم، نه سیاستی که سیاست مدار انجام میدن، نه یه ده مهمونی دوره هم نشستن سه ساعت سر اینکه آقای فلانی این کارو کرد خوب بود یا بد بود، یا آقای فلانی خوبه یا بده، خواستن چه خاصیتی داره. تای بحثم که جمع میکنی خب خداحافظ شما، رفتیم خونمون. چه اتفاقی افتاد؟ سه ساعت عمر نازنین به بتالت گذشت. آخه هر چیزی حدودی داره، برای هر چیزی یک مردانی آفریده شدن، سیاستی افرادی داره مال خودش، صلاح مملکت خیش خسروان دانن. به من شما چی کار که اون بشینیم بحث بی خودی کنیم، بحث بی خودی و بی فرجام انجام بدیم، سر جاش باید رأی بدیم، باید به جبهه بریم، اینا بحثش جداست ها، قاطی نکنیم اینا رو با هم. شیطان میاد از یک راههایی که بی خود بی فکری از پشت سرشون میاد که اصلا نمیبینه، پیش رو رو میبینه یه بت هست ولی پشت سر اصلا طرف نمیبینه، فکر میکنه که داره درست میره. و ان ایمانهم، و از سمت راستشون میام. سمت راست چیه؟ سمت راست برای متکبره. چرا متکبر؟ ایشون میفرماد جنب راست اقول جانبینه، یعنی قوی ترین جانب انسان راست انسانه. میبینید همه کارها رو ما با دست راستمون انجام میدیم، حالا جزی عده قلیلی که چپ دستن، که راست اقول جانبینه. لذا میبینیم مثلا آیه قرآن میگه کتابشون رو بهشتی ها با دست راست میگیرن. موقع وضوع اول دست راست رو میشوریم. این جهاد در عالم روحانی عللی داره. همینجوری نگفتن اول دست راست رو بشور، وارد مسجد میخوای بشی با پای راست وارد شو، چون راست اقول جانبه اینه. از سنن پیامبر اینه که بالای ناف، ناف به بالا، هر کاری داشت با دست راست انجام میداد. یعنی صورتشو میخواست شونه بزنه، چشمشو میخواست مثلا سرمه بکشه، دندوناشو مسواک بزنه، موهاشو شونه کنه، با دست راست. از ناف به پایین با دست چپ. طهارت میخواد بگیره، ناخون پاشو میخواد بگیره، پاش میخاره اصلا. ناف به پایین با دست چپ، ناف به بالا با دست راست، چون راست اقول جانبینه. خب که اینم خودش یه بحث حالا مفصلی داره، این جهات روحانی مباحثی داره که اگه بخوایی واردش بشیم از بحث باز میمونیم. متکبر مغرور میشه به خاطر اینکه اون به خاطر قوتی که در خودش میبینه، به خاطر قدرت و قوتی که در خودش میبینه و فکر میکنه این قدرت مال خودشه، فکر میکنه این قوت مال خودشه. یا آقای میگفت، یکی از آشناهامون میگفت یه بار به این فکر افتادم، این به حول الله و قوته اقوم و اقعد یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ یعنی من بر میخیزم و مینشینم با حول قوه الهی. چه چیز داره ما میخواییم بلند شیم؟ میدونید حالا انسان در موقع بلند شدنم به حول الله بگه خوبه، خیلی خوبه. چی ما میخواییم بلند شیم بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ بلند میشم خب من میشینم دیگه، حالا حول و قوه خداست و نمیدونم فلان و بهمان و یه چنین چیزی آمد تو دلم. چند روز دیگه کمرم درد گرفت، کمر درد شدید شد جوری که پاهام از کار افتاد. این دکتر رفتیم آزمایش کرد، گفت آقا شما کارتون نیست. اون دکتر رفتیم، این دکتر، یک ماه هر دکتری که ما پیدا کردیم رفتیم، گفتن آقا شما سالمی ولی حالا چرا نمیتونی حرکت کنی نمیدونیم. دکترها که عاجز شدن به فکر رفتم، یه مرتبه یادم افتاد به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود. من چی گفتم؟ گفتم من بخوام بلند میشم، من بخوام میشینم. یعنی فکر کرد قوتش مال خودشه. خداوند سبحان گفت بیا، حول قوه من نباشه تکون نمیتونی بخوری، همه چیزم سالمه. بچه ها گفتن آقا بابا یه دکتری دیدیم مثلا فلان جا، گفتم نه نه فهمیدم مشکل چیه، درست میشه. رفتم تو خلوت دو رکعت نماز خوندم، سرم گذاشتم رو مهر، گفتم خدا غلط کردم، فهمیدم به حول و قوه تو من بلند میشم و میشینم، پاها از فردا را افتاد. متکبر قدرت بدنی خودشو میبینه مغرور میشه، پول تو جیبی خودشو میبینه، سرمایه هنگفت خودشو میبینه مغرور میشه، علم خودشو میبینه، مدرک خودشو میبینه، پست و مقام و موقعیت خودشو میبینه و و هر چی که قدرته در خودش میبینه و مغرور قره میشه. در باطن شما ببینید انبیا، اینو دقت کنید تو قرآن، چرا اکثرا فقرا زودتر ایمان می آوردن به انبیا تا اغنیا؟ اغنیا اکثرا در مقابل انبیا بودن، پولدارا، چون قره بودن به خودشون، قره بودن به خودشون، ولی فقیر اون قره رو دیگه به خودش نداره، زودتر ایمان میاره به خداوند سبحان. متکبر رو میگه از سمت راست میام، تو قدرت داری، تو شوکت داری، این به تو این حرفو زده، او جرأت کرده به تو بگه بالا به چشمت ابرو، او جرأت کرده به تو بگه نمیدونم فلان. پادشاهایی که چش در می آوردن اینا فکر کردید کی بودن؟ همین مردم عادی بود رفته بود پادشاه شده بود، همین مردم عادی بود، یه روز یه مرتبه موقعیت دری به تخته خورد، این آقا شده شاه. فکر کنید اگه من و شما شاه بشیم چیکار میکنیم مثلا؟ ها؟ چیکار میکنیم؟ اگر تو اون موقعی الان میگیم عجب شاه صفاکی بود، عجب انسان خون ریزی بود، باید خودتون موقعیت باشی بعد ببینی اونجوری هستی یا نه، باید موقعیت فرعون رو به دست بیاری بعد ببینی ادعای خدایی میکنی یا نمیکنی. غیر از انسانهای محذب، انسانهای کامل، هر کی به اون مقام برسه همینجوری میشه. چرا اکثر شاهان ستمکار بودن؟ تهذیب نشده، تکامل پیدا نکرده، یه حیوانیه که حالا به قدرت رسیده. تکبر طرف رو به جای میرسونه، ادعای خدایی میکنه. حالی داستانی هم بگم خدمتتون، فرعون نوشتن که یه وقتی شد که مشکلی پیش آمد در مصر، اینم ادعا میکرد من خدای شما هم دیگه، ریختن در خونه شو که آقای مشکل پیش آمده و فلان و بهمان، و اینم گفت آره چون من از شما ناراضیم قهر کرده ام نسبت به شما. یه مدت اینجوری گول زد اینا رو، بعد گفتن بابا غلط کردیم، هر کاری کردیم ما رو ببخش، مشکل مثلا بیابی رو برطرف کن. اینا خب میدونست که بابا هیچی نیست، خودش که میدونه هیچی نیست، مثل اون رفتن شاه عباس صفوی به دیدن مقدس اردبیلی، رفت تو حجره ایشون یکم که نشست و نمیدونم صحبت کرد، گفت جناب مثلا شیخ اگر حاجتی دارید، چیزی دارید بگید ما برآورده کنیم. گفت آره آقا این مگسا و پشه ها تو حجره من خیلی اذیتم میکنه، به اینا بگو برم بیرون. شاه مرتبه به خودش آمد، گفت آقا من که به مگس و پشه نمیتونم عم کنم. گفت تو که زورت به مگس و پشه نمیرسه، من چی بخوام از تو؟ خلاصه فرعون رفت تو خلوت که خدایو چه کنم. میگن شیطان آمد در زد، حالا جوری که در کتاب ها نوشتن در زد و فرعون گفت کیه؟ یه مرتبه شیطان یک صدایی از خودش در آورد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. آره، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. تو ادعای خدایی میکنی وقت نمیدونی در خونت کی داره میزنه. حالا انسان‌های متکبر، اینجا هم حالا بحثی داریم ها، که خداوند به شیطان گفت استکبرت، تکبر میکنی، فما یکون لک ان تتکبر فیها، برای تو شایسته نیست اینجا بخوای تکبر کنی. بعد چی گفت؟ چی فرمود؟ انک من الساغرین، فخرج، بیرون برو از اینجا، که انک من الساغرین، تو از ساغرین هستی. ساغر به چه معنیه؟ از چه ریشه ایه؟ از ریشه سقره، سقیر، سقیر یعنی کوچیک، ساغر یعنی کوچیک شده. آقا اون کسی که متکبره کوچیک میشه، به اندازه تکبرش کوچیک میشه. لذا روایت داریم روز قیامت متکبر مثل مورچه محشور میشه، زیر دست و پای همه است. چون حق تعالی به شیطان گفت انک من الساغرین، تو از کوچیک شده هایی، از خار شدگانی. و هر کس که تکبر کنه در نزد مردم کوچیک میشه تو دلها. ظاهرا شاید بهش احترام بذارن، اما تو دلهای مردم کوچیک میشه، در قلوب مردم جایگاهی پیدا نمی کنه هر کس از خودش تکبر داشته باشه. من دیگه یک جوانکی بودم، یا آقایی بود، من برای این آقا خیلی احترام قائل بودم. حالا مثلا 16-17 ساله بودیم، فکر میکردیم انسان خوبیه مثلا، حالا خوبم بود انشالله، نمیدونم. یه بار این آقا شروع کرد از خودش تعریف کردن که من فلانم، من پسر فلانیم، با همه احترامی که من برای این قائل بودم، اونقدر این در مقابل من خار شد، اونقدر حقیر شد که اگه همه عالم جمع می شدن میخواستن اینو اینقدر کوچیک کنن نمیتونستن، که خودش کوچیک کرد با تکبری که به خرج داد که من فلانم، من پسر فلانیم. یه مرتبه خورد شد ریخ زمین. انسان متکبر روایت میگه من تواضع لله رفعه الله، کسی که کوچیکی کنه برای خدا، خدا او رو بالا میبره تو دلها، و کسی که تکبر کنه خداوند خارش میکنه، خداوند خار میکنه شد. خب از سمت چپ گفت و ان شمائله، از سمت چپشون میاد. چپ رو میگه برای منافق میاد. چرا؟ چون منافق ضعیفترین افراده، و به خاطر ضعفشه که اظهار اسلام میکنه در ظاهر، چون ضعیفه اظهار میکنه دیگه، کفرشو در باطن خودش نگر میداره، ظاهرا اظهار میکنه که من مسلمانم، که البته میدونید منافق فقط کسی نیست که تو باطن کافر باشه در ظاهر نفاق داشته باشه ها، خیلی چیزا نفاق هست که ما نمیدونیم. رسول خدا فرمود کسی که ظاهر و باطنش فرق داشته باشه، هر کی باشه، در هر مقامی که باشه منافقه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. یعنی منافق، منافق فقط کسی نیست که بره تو خلوت بت پرستی کنه، ظاهرا بیا بگه من مسلمونم، زبونش یه چیزی بگه، دلش چیز دیگه ای باشه نفاقه. اظهار کنه چیزی رو که او رو نداشته باشه منافقه، اظهار کنه چیزی را که ندارد منافقه. از سمت چپشون میاد. خیلی باید مواظب باشیم. بعضیا فکر میکنن کافر فقط مال زمان صدر اسلام بود یا کمونیستا هستن، مشرک فقط مال اون کسایی که بت میپرستن، منافق فقط اون کسایی هستن که مثلا فلان جورن، در حالی که نه خیر، همین مردم مسلمانی که میبینیم بعضیاشون جزو مشرکینن، بعضیا جزو الذین کفرو هن، بعضی جزو الذین اشرکو هستن، بعضی جزء منافقینن. خودمون رو بررسی کنیم ببینیم نکنه جزء اینا باشیم یا ریشه هایی از اینها در دل ما باشه، ریشه هایی از نفاق، ریشه هایی از شرک، که البته شرک در همه هست مگر اون مؤمنان خالص به حکم آیه قرآن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، اکثرا ایمان نمی آورن مگر اینکه مشرکن، یعنی اقلا مؤمنین، مؤمن واقعی خیلی قلیله، خیلی کمیابه، خیلی کمیابه. مؤمن عزیز الوجوده، خیلی پیش خدا ارزش داره مؤمن. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قلیل ما هم، در سوره صاد، مگر آنان که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند و کمند آنان، خیلی کمند. اسم خود اون مؤمن نذاریم فکر کنیم که جزء مؤمنین و والا مقام یا هر کسی رو دیدیم با ریش و تسبیح بگیم جزء مؤمنینه. این یک تفسیری بود از این چهار جهت، این چهار جهت روحانی یه تفسیر بود. اما یکی از اهل معرفت، شخص دیگه ای از اهل معرفت، تفسیر دیگه ای ارائه میده از همین چهار جهت، چون قرآن و معانی بیشماری که داره. صدیقه طاهره حضرت آقا میفرمودن دعایی دارن که این عبارت دعاشون خیلی عجیبه، که خدای شکر میکنم تو را که من را در فهم هیچ جایی از کتابت معطل نگذاشتی. هیچ جا نشد که کتاب تو را نفهمم. عظمت صدیقه طاهره رو ببین، قرآن با تمام اون معانی میگه جایی نیست که در فهمش معطل باشه. مسلمون ها رو، صدر اسلام رو نگاه کن، پای امتحان که پیش آمد شیطان چند تاشون رو زد زمین. پناه بر خدا، پناه بر خدا. امام صادق فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن مگر چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. وقتی قصد خلافت کردن از امیر مؤمنان، روایت میگه شبها آقا امیرالمومنین خانوم فاطمه زهرا رو سوار بر استری میکرد، دست حسنین رو میگرفت، میرفت در خونه انصار و مهاجرین در میزد، طرف میامد بیرون میگفت فلانی این فاطمه دختر پیامبر خداست، اینا حسنین میوه های دل پیغمبرن، منم علی ابن ابی طالب، مگه روز قدیر شما با من بیعت نکردید؟ میگفتن چرا علی جان، ولی دیر آمدی، ما با ابوبکر بیعت کردیم، اگه زودتر می آمدی با تو بیعت میکردیم. میرفت در خونه بعدی رو در میزد، روایت میگه بعضی ها میامدن تا پشت در صدای مولا رو که میشنیدن در رو باز نمیکردن. صدای مولا رو میشنیدن در رو روش باز نمیکردن. بعضی دیگه میگفتن باشه، حالا اگه تو میخوای ما چیکار کنیم؟ حضرت میفرمود فردا سرهاتون رو بتراشید، شمشیر به کمر ببندید، فلان ساعت فلان جا جمع بشید. از همه این مهاجرین و انصار 40 نفر میگفتن باشه ما میاییم. صبح که میشد حضرت میرفت میدید 4 نفر آمده، 4 نفر. میفرمود خب شما هم برید دیگه، شما هم برید. مظلوم عالم عزیز، مظلوم عالم عزیز، فاطمیه باید برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد. درست شهادت بیبیه، ولی باید در مظلومیت علی گریه، چون فاطمه هم شهید راه مظلومیت علی شد. من نمیدونم بعضی عبارت ها آدمو میگیره. یه بار این عبارت خانوم فاطمه زهرا منو گرفت، اونقدر گریه کردم، نمیدونم اون حال باید بهت دست بده. وقتی که قصد خلافت کردن، باغ فدک و تصرف کردن، روایت داره امیرالمومنین اومده بود خونه، زانوی غم بغل گرفته بود، سرشو گذاشته بود، خانم فاطمه زهرا یه چیزی گفت، این خیلی دل منو آتیش زد، گفت یا ابل حسن تو کسی بودی که پشت پهلوانان عرب رو به خاک مالیدی، گرگان عرب رو از پا در آوردی، حالا اومدی روی خاک نشستی زانوی غم بغل گرفته، میراث تو به تاراج دارن میبرن، نشستی زانو بغل گرفته، حضرت فرمود فاطمه جان صبر کن. فاطمه جان صبر کن، اللهم صل محمد
Allah'a emanet. متى
Oh,